یه ایران
سلام عشق من، سلام دل خوشی تو آخرش من از عشق میکشی، سلام عشق من، سلام دل خوشی تو آخرش من
از عشق. خانم ها آقایان، رفقای عزیز، سال روز شهادت امام رضای جان هست که خدمت شما تسلیت عرض میکنم. میگیم امام رؤوف، امام مهربانی ها، کسی که سریع رضاست. من همیشه میگم تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد. امام رضا قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، حکمت 60 نهج البلاغه درباره کنترل زبان، امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: اللسان سبع ان خل عنه عقر. زبان گزنده است که اگر رها بکنند میگزه. حفظ زبان از گفتارهای زشت و آزاردهنده یکی از فضایل اخلاقی. اگر زبان مهار نشه، هم گناهانی مثل غیبت، تهمت، دروغ و استهزاء دیگران از اون سر میزنه، هم موجب ناراحتی دیگران میشه. از این جهت باید زبان رو کنترل کرد تا دیگران نرنجند و خود انسان هم از طریق زبان به گناه آلوده نشه.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا لذت.
در این لحظه های ناب راز و نیاز با خداوند رحمان و رحیم، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 23 تا آخر سوره مبارکه انسان. قاری محمد هادی ساجدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العلي.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
يا راحم المساكين
يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
خدای شکرت، تو بهترینی، تو گره گشای امور عالم هستی. هر کجا که گره به کارم افتاد خودتو صدا زدم، دستای خالیمو به سمت آسمونت بلند کردم، گفتم خدای نگاه کن، دستای من خالیه، من کسی رو جز خودت ندارم، خودت دستمو بگیر. خدایا دستمو بگیر و رها نکن، و میخوام دست خدا باشم روی زمین که کمک کنم به دیگران و دستشونو بگیرم.
مسجد جامع نطنز در استان اصفهان، مجموعی از چند بنای مذهبی که شهر نطنز در استان اصفهان است که همه آنها در زمان اولجایتو خدابنده ساخته شده اند. ساختمان ها مربوط به زمان های مختلف، ولی فاصله زمانی ساخت آنها به یکدیگر اندک است. این مجموعه شامل مسجد جامع، یک خانقاه و مقبره شیخ عبدالصمد و یک مناره 37 متری می باشد. قسمتی از سردر خانقاه و تزئینات آن به مرور زمان فرو ریخته بود که در دهه اخیر مرمت شده اند. امروز سقف این سردر با مقرنسی زیبا و کاشی‌های رنگارنگ پوشیده و کاشیکاری نمای خارجی آن مجدداً بازسازی شده است.
قبول باشه طاعات عبادات شما. یک بار دیگه سال روز شهادت امام رؤوف، امام مهربانی ها، امام رضای جان رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و یک قرار باحال، با صفا، نورانی، پربرکت این شد که دستگیر باشیم، گره گشا باشیم، تا میتونیم حتی شده یک قدم برداریم برای کسی که از ما کمک خواسته، یا ما میدونیم میتونیم بهش کمک کنیم، شاید اون روش نشه به ما بگه، ولی ما خودمون پیش قدم بشیم و دست بگیریم. مطمئن باشیم، این اعتقاد و باور قلبی منه که آثار و برکاتی تو زندگیمون جاری شده و جاری میشه که اتفاقا از همون کمک ها و دستگیری هاست. وقتی ما بتونیم دست کسی رو بگیریم، دل کسی رو شاد کنیم، یه قدمی برای کسی تو زندگیش برداریم، مطمئن باشیم که نگاه خدا یه جور دیگه به زندگیمون معطوف میشه. نگاه خدا همیشه یه خدا بدرقه راه زندگی. بیاید قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
با آن کس که با تو درشتی کرده نرم باش، که امید است به زودی در برابر تو نرم شود. به نام خدا. سلام، دوران ما زمان بچگیمون یه بازی داشتیم میگفتیم آینه آینه، یعنی اگه هرچی گفتی همون به خودت. اصلا یه بازی دیگه هم داشتیم اسمش آینه بازی بود. روبروی هم وای میستادیم، هر کاری این میکرد روبرویش هم این همونو انجام میداد. خیلی سال گذشته، دیگه کفش و لباسهای بچگیمون اندازمون نیست، بزرگ شدیم، ولی بعضیامون هنوز داریم آینه بازی میکنیم. تو عقد کردی پس منم عقد میکنم، تو داد زدی پس منم داد میزنم، تو بد و بیراه گفتی آینه آینه، منم بد و بیراه میگم. ما دیگه بزرگ شدیم، یعنی اگه بخوایم ادعا کنیم بزرگ شدیم، دیگه تو داستان زندگی راستکی نباید آینه آینه بگیم. امام علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه می‌فرمایند: با آن کس که با تو درشتی کرده نرم باش، که امید است به زودی در برابر تو نرم شود. این حرف امام درست برعکس آینه بازیه. می‌فرمایند با کسی که به درشتی می‌کنه نرم خو باش. آخ که سخته، مگه داریم؟ مگه میشه آقای عشقی؟ میشه لطفاً به عنوان کسی که بیشتر از ما نهج البلاغه خوندید این حرف امام علی علیه السلام رو توضیح بدید؟
به نام خدا. سلام. سفارش شده که با کسی که با ما درشتی میکنه ما نرم برخورد میکنیم، به امید اینکه حالا اون هم یه روزی نرم بشه. یه قاعده وجود داشته، قدیمی ها میگفتن چاقو رو وقتی باهاش گوشت خورد میکنن، دنبه خورد میکنن، به مرور زمان کند میشه. ولی اگر در مقابل چاقو ما یه چاقو قرار بدیم و چاقو رو به چاقو بکشیم، تیز میشه. برای همین میگفتن اگر کسی درشتی میکنه، کسی داد و بیداد میکنه، کسی صداشو بلند میکنه، میگن اگر شما هم در مقابل صداتو بلند بکنی، این کندش که نمیکنه چی، تیزترش هم میکنه. حتی تو ارتباط با بچه ها این هست، همیشه ما به دمادرها میگیم وقتی صدای بچت میره بالا، شما صداتو بیار پایین تر، هرچی اون بلندتر داد زد شما صداتو رو بیار پایین و آرومتر با صحبت کن. حتی اگر دیدی داره بی ادبی میکنه، شما با ادبتر صحبت کن. شما از کلمه شما و بله و میفرمودید و، یعنی این بهترین راه برای مقابله با آدم هایی که درشتی میکنن و با ما بد صحبت میکنن. بلندی صداشو با کمی صدای خودمون و بی ادبیشو با ادبی خودمون باید مدیریت بکنیم تا کم کم اون آدم هم نرم بشه. اما وقتی طرف داد میزنه، منم صدامو میزنم، پس کلمو داد بزنم، میگم فکر کردی من نمیتونم داد بزنم؟ وقتی بچه‌م بی ادب میشه، من بی ادب تر از اون باهاش صحبت میکنم. وقتی نوجوانم صداشو بالا میبره، منم سرش داد میکشم. اینا همش میشه در واقع زمینه هم ریختگی زندگی. چون وقتی ما بچه‌مون با گستاخی رفتار میکنیم، با همون گستاخانه رفتار میکنن. وقتی من سر همسرم داد میزنم، اونم داد میزنه. پس بهتره با کسی که درشتی میکنه نرم برخورد بکنیم، به امید که اون هم اینو یاد بگیره و رفتارش رو با ما عوض بکنه. ولی وقتی ما درشتی میکنیم، بیشتر درشتی میکنه.
هنرمند فقط اونی نیست که نقاشی میکشه یا مجسمه میسازه. هنرمند میتونه کسی باشه که دشمن رو به دوست تبدیل کنه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن. میرود مالک، میرود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یا علی.
تو همه عملیات هایی که شرکت می کرد، زخمی از اون عملیات بر تنش می نشست و این موضوع رو با همسرش مطرح نمی کرد. تو همون بیمارستان های صحرایی مداوا می شد و بر می گشت به جهاد. اما دو تا عملیات بود که مجروحیت سنگین داشت و به تهران منتقل شد. عملیات ولفجر 4 بود. ترکش از یه سمت صورتش وارد شده بود و در سمت دیگر صورت جا خوش کرده بود. خبر که به همسرش رسید، سری خودشون رو به بیمارستان رسوندن و سراغ ناصر رو گرفتن. اما وقتی وارد اتاق شد نمیتونست پیداش کنه، تا اینکه با اشاره من به سمت تخت ناصر اومدن. شوکه شده بود. ناصر بود، اما نه ناصری که اکرم خانم میشناخت. با اینکه ترکش کوچیک بود، اما صورت ناصر رو کاملا به هم ریخته بود. چشم‌ها کاسه خون و همه صورت ورم کرده بود و دهانش قفل شده بود. با دیدن این صحنه حال اکرم خانم دگرگون شد و گفت: یعنی تو ناصر منی؟ ترکش طوری جاگیری کرده بود که ناصر باید با دو تا چوب بستنی دهانش رو باز میکرد تا بتونه چیزی بخوره. اونقدر وضعیتش بد بود که هر کسی به ملاقاتش میومد میگفت دیگه حق نداری بری جبهه. اما غافل از این که دو هفته بعد ناصر عازم جبهه بود.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
من متولد سال 1338 تو تهران متولد شدم. اسمم توی منزل یا تو اقوام اکرم صدام میکنم. اوایل جنگ و اینها بود، رفتم تو جهاد. سال 58 بود، بیمارستان امام، که یه بار آقای سید کرمی دایی ناصر گفتن که یه مدتی ما دنبال شما میکردیم و اینها، من یه خواهرزاده دارم، ایشون از جبهه اومدن. خلاصه ذکر خیر شما تو منزل با خواهرم بوده و اگر اجازه بدید من میخوام آدرس تو اینا رو به خواهرم بدم. قرار گذاشتم خونمون برای خواستگار. دیگه حالا لطف خدا بود و خواست خدا بود دیگه. شروع کرد صحبت کردن و گفتن که من یه پاسدارم، هیچی هم ندارم، یه اسلحه دارم که مال دولت، مال خودم نیست، همین که میبینید هیچی از خودم ندارم. ولی وقتی که ایشون شروع کرد فقط گفت من یه پاس دارم، نمیدونم ناخداگاه اونجا که بسادم رقم زده شده، پس کردم نه این همونه، همونی که واقعا دنبالش میگشتم. ولی وقتی که ایشون گفت بسم الله الرحمن الرحیم، که قلب من لرزید، گفتم این خودشه. یعنی اون ندای درونی من اینو گفتش که این ناصر منه.
شهید ناصر کاملی در ششم دی ماه سال 1332 در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات و پایان خدمت سربازی، فعالیت انقلابیش را آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پیوست و با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه های جنگ حاضر شد. شهید کاملی پس از چندین بار جراحت در چهارم اسفند ماه سال 62 به درجه رفیع شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از 11 سال جاوید الاثر بودن در سال 73 به خانه برگشت.
تو کارم به هیچی دقت نمی کردم، فقط به اون علاقه ناصر، به اون عشقی که به ناصر داشتم، کاری که میخواستم برای ناصر انجام بدم. ایشون مشخص نمی کرد چند روز اینجاست، که از این لحظه‌ای که هستیم خوب استفاده کنیم. الان به من میگه مثلا من یه روز اینجا، حالا قصه میخوردم که وای الان شب میشه، الان فردا میشه، میخواد بره. پیش خودم فکر میگم حالا دو روز هست، سه روز هست، یه هفته هست. اکثرا تو جبهه بودن، چند مرحلهش که اومدن بیمارستان اینجا میابردنشون بیمارستان، بعضی من مجروحیتش اصلا به ما نمیگفتن، همون بیمارستانی که همونجا بود درمان میشدن میرفتن. دو تا از مجروحیتشون که سنگین بود اومدن تهران، یکی فکشون بود تو بلفجر 4 بوده که بعد من پشتم رفتم بیمارستان، اول نشناختم. تو اتاق دنبال ناصر میگشتم، هم تو اتاق به اتاق نگاه میکردم اصلا ناصر کجاست، نگو حالا من ایشونو میبینم ولی نمیشناسم. بعد گشتم و یه دفعه نگاه کردم، صدا کرد گفت اکرم. گفت اکرم کی منو صدا میکنه؟ نگاه کردم ناصر نشسته، صورت اصلا به هم ریخته،